بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلام. من مینا بهارمس هستم. امشب 11 بهمن ماه برابر 31 ژانویه 2002 میلادی. گزارش‌های امشب را با آخرین تحولات مربوط به افغانستان آغاز می‌کنیم. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در لندن است تا با نخست وزیر و مقامات دیگر این کشور گفتگو کند. در خاورمیانه نماینده ویژه سازمان ملل از وخامت اوضاع صحبت می کند و فرانسه برای خروج از بنبست طرح جدیدی را ارائه داده است. وزیران کشور دولت‌های عرب هم قطعنامه‌ای را در بیروت صادر کردند. اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک امروز آغاز می شود و در برزیل مخالفان جهانی شدن اقتصاد گرد هم آمدند. دولت استرالیا می گوید، حاضر از هزینه بازگشت افغانهای پناهنده و پناهجو را از این کشور به افغانستان بپردازد. واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در ایران ادامه دارد. آیت الله خامنه ای، محمد خاتمی، وزیر خارجه ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و عده‌ای از نمایندگان این سخنان را محکوم کردند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید کوشیده است شکل ملایمتری به سخنان آقای بوش بدهد. گزارش‌هایی داریم در این زمینه. واکنش اتحادیه اروپا به این سخنان و بازتاب آن را در مطبوعات غرب هم خواهیم داشت. پیامدهای سخنان مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شهرام جزایری گزارش دیگر امشب ماست. امشب همچنین گفتگوی داریم با دو صاحب نظر درباره مسئله طلاق در ایران و گزارش ویژه‌ای درباره جشن سده که دیشب زرتشتیان ایران آن را برگزار کردند و گزارش‌های دیگری که در طول برنامه آنها را خواهیم شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در شیراز عده‌ای از معلمان در درگیری با پلیس زخمی شدند. به دنبال اظهارات تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، آیت الله خامنه‌ای در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کند که مورد خشم و غضب منفورترین شیطان‌های دنیا قرار گرفته است. وزیر خارجه اسپانیا در تهران اعلام کرد اتحادیه اروپا مستقل از مواضع رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران با جمهوری اسلامی ایران روابط خود را دنبال می کند. قطعات یک ماهواره 3.5 تنی آمریکا در آبهای خلیج فارس سقوط کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن در واشنگتن به آمریکا هشدار داد که حمله به عراق ثبات منطقه را به هم خواهد زد. سازمان جهانی انرژی اتمی اعلام کرد عراق به ساخت سلاح‌های هسته‌ای دست نزده است. اریال شارون نخست وزیر اسرائیل از اینکه این کشور 20 سال پیش یاسر عرفات را به قتل نرسانده ابراز تأسف کرد. در درگیری نظامی دو گروه از قبایل افغان در جنوب شرقی افغانستان دست کم 40 نفر تاکنون کشته شده اند. پاکستان اعلام کرد در ماجرای ربوده شدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی در این کشور دست دولت هند در کار است. و اجلاس 5 روزه اقتصاد جهانی از امروز در نیویورک آغاز شد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. می بپردازیم به گزارش‌های امشب. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز به لندن رفت تا با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفتگو کند. آقای کرزی در جلسه کابینه بریتانیا حاضر می‌شود. در حالی که آقای کرزی در خارج است، در گردیز در ولایت پکتیا نیروهای دولت موقت با افراد پادشاهان یکی از فرماندهان محلی درگیر شدند. شیرین فامیلی و آخرین تحولات افغانستان.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز وارد لندن شد و با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. آقای کرزی خواهان تقویت و گسترش نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در افغانستان برای برقراری نظم و قانون در این کشور است. نخست وزیر بریتانیا قصد دارد که در این دیدار به رئیس دولت موقت افغانستان اطمینان دهد که لندن همچنان از افغانستان حمایت خواهد کرد. دیدار آقای حامد کرزی از لندن در حالی است که درگیری‌ها در شرق افغانستان در شهر گردیز ادامه دارد. این درگیری‌ها که از روز پیش آغاز شده بر سر فرماندار ولایت پکتیا می باشد. شورای محلی شهر گردیز با انتخاب پاشاخان صدران به عنوان فرماندار ولایت پکتیا از سوی دولت موقت افغانستان مخالفت فرزیده و فرمانداری شهر گردیز را اشغال کرده است. که این نیز منجر به درگیری‌های شدید میان نیروهای نظامی پاشاخان و شورای محلی گردیز گردیده است. گفته می‌شود که تاکنون 38 نفر کشته شدند. در همین حال که درگیری‌ها در شرق افغانستان ادامه دارد، یک گروه نظامی از نیروهای آلمان امروز وارد فرودگاه ترمز در مرز افغانستان و ازبکستان شدند. یک مقام نظامی آلمان در سفارت این کشور در تاشکند گفت که این گروه 45 نفره نظامی برای پشتیبانی لوجستیکی از سربازان آلمانی مستقر در کابل وارد فرودگاه نظامی ترمز شدند و وارد خاک افغانستان نخواهند شد. از سوی دیگر گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان برای یک دیدار دو روزه امروز وارد واشنگتن شد. وی پیش از سفر گفته بود که آلمان مایل به پذیرش رهبری سپاه صلح بین المللی در افغانستان نیست. علی‌رغم این گفته او، برخی از منابع سیاسی در برلین میگویند که در دیدار صدر اعظم آلمان با پرزیدنت جورج بوش مسئله پذیرش یا عدم پذیرش رهبری سپاه صلح در افغانستان توسط آلمان یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای طرفین خواهد بود. افزون بر سفر آقای شرودر به آمریکا، جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا نیز برای یک دیدار دو روزه به واشنگتن می‌رود. وی در این سفر با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و تعدادی از مقامات بلندپایه سیاسی این کشور دیدار خواهد کرد. منابع آگاه در وزارت امور خارجه بریتانیا میگویند آقای جک استرو با مقامات آمریکایی مسائل سیاسی افغانستان و زیمبابوه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از شیرین فامیلی. حامد کرزی از آمریکا وارد لندن شد. آقای کرزی در آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست بر تعداد پاسداران صلح در افغانستان بیفزاید و آنها را به شهرهای دیگر به جز کابل هم بفرستد. همایون مجد از واشنگتن درباره سفر آقای کرزی به آمریکا میگوید.
رئیس دولت موقت افغانستان در سخنانی در شورای امنیت از سازمان ملل متحد به خاطر کمک به کشورش در بیرون کشیدن خود از زیر آوار سالها جنگ داخلی سپاسگزاری کرد و از شورا خواست یک نیروی بین‌المللی را که در حال حاضر تنها امنیت کابل را تامین می‌کند گسترش دهد. حامد کرزی گفت تمام افغان‌هایی که او با آنها صحبت کرده است بر امنیت به عنوان کلید دستیابی به صلح، ثبات و بهبود اقتصادی تاکید گذاشتند و می‌خواهند نیروی پاسدار صلح به دیگر شهرهای افغانستان نیز توسعه یابد و مأموریت آن به عنوان تضمین و تعهد جامعه بین‌المللی به ایستادن در کنار مردم افغانستان طولانی شود. حامد کرزی که سه‌شنبه شب هنگامی که جورج دبلیو بوش در اجلاس مشترک کنگره سخن می‌گفت در کنار لورا بوش نشسته بود و با ابراز احساسات قانونگذاران و دیگر حاضران در اجلاس روبرو شد و بامداد چهارشنبه در میان تدابیر امنیتی بی‌سابقه وارد مقر سازمان ملل متحد شد، گفت افغانستان به تشکیل یک ارتش ملی و یک نیروی پلیس پایبند است، اما این کار وقت می‌گیرد. حامد کرزی اظهار داشت مردم افغانستان نیروی کمک امنیتی بین‌المللی را نماد تعهد جامعه جهانی به کشورشان می‌بینند. نیروی فعلی را که افسران انگلیسی سرپرستی می‌کنند، سازمان ملل متحد تشکیل نداده است. از این گذشته اروپایان که بیشترین تعداد سربازان و هزینه آن را تامین کردند، با توسعه آن مخالف هستند و آمریکا روشن ساخته است به چنین نیروی ملحق نخواهد شد. کرزی و دیگر اعضای دولت او که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی می کند خواستند بالغ بر 30,000 سرباز برای تضمین ایمنی در شهرهای دیگر افغانستان به غیر از کابل و امن ساختن جاده ها برای رسیدن کمک های امدادی مستقر شوند. ناظران سیاسی میگویند علارغم 4,500,000,000 دلاری که کشورهای گوناگون برای بازسازی افغانستان تعهد کردند، بدون پایان گرفتن غارت و چپاول و برقراری صلح میان جنگسالاران رقیب، امکان اجرای هیچ طرحی فراهم نخواهد شد. نیروهای قبیله‌ای در قندهار اخیراً تهدید کردند که به هرات حمله خواهند کرد. رئیس دولت موقت افغانستان در سفر به نیویورک از محل ویرانه‌های دو برج مرکز تجارت جهانی نیز دیدن کرد و در سخنانی گفت: کسانی که در افغانستان علیه مردم افغان مرتکب جنایت شدند، در آنجا نیز دقیقاً به همین شیوه همه چیز را ویران کردند. آنها با خود زندگی سر جنگ داشتند. حامد کرزی در تکرار سخنان که در واشنگتن از جمله در کاخ سفید ایراد کرده بود گفت: مردم افغانستان بیشتر از هر کس دیگر درد مردم آمریکا را درک می‌کنند، زیرا افغان‌ها نیز دقیقاً به همین شیوه از بین رفتند و ساختمان‌ها و خانه‌هایشان به بی‌رحمانه‌ترین صورت نابود شد. افغان‌ها درد آمریکا را می‌فهمند. حمید کرزی رئیس دولت موقت افغانستان روز سه‌شنبه در باشگاه مطبوعات در واشنگتن سخن گفت. افغانستان را به ورزشکار خوب که بسیار بیمار است تشبیه کرد و گفت: اگر می‌خواهید این ورزشکار خوب به میدان بازگردد، باید به او کمک کنید و مراقبش باشید. کرزی تأکید کرد که تا وقتی جنگ با تروریسم ادامه دارد، افغانستان به کمک نیروهای امنیتی آمریکا و جامعه بین‌المللی نیاز خواهد داشت. کرزی در پاسخ به پرسشی درباره روابط افغانستان با ایران گفت: من گفتگوی تلفنی بسیار خوبی با پرزیدنت خاتمی داشتم. من صحبت با او را بسیار دلچسب یافتم. او چندین بار از من دعوت کرده است ایران بروم و من قول دادم و به زودی با آنجا خواهم رفت. در مسئله بازداشت اعضای القاعده و طالبان در پایگاه گوانتانامو، حامد کرزی جانب دولت آمریکا را گرفت و گفت دستگیر شدگان جنایتکار هستند و نباید اسیران جنگی تلقی شوند.
همایون ملت از واشنگتن گزارش می‌داد. در نوار غزه در مناطق فلسطینی به گفته مقامات اسرائیلی دو فلسطینی عضو گروه حماس امروز کشته شدند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم از این صحبت کرده است که جای تأسف است که اسرائیل 20 سال پیش یاسر عرفات را نکشت. از سوی دیگر نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه اوضاع منطقه را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید که نیاز است که طرف سومی فلسطینی‌ها و اسرائیل را به پای میز مذاکره بیاورد. جمشید چالنگی از آخرین تحولات خاورمیانه می‌گوید:
اریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید از اینکه یاسر عرفات را به قتل نرسانده است پشیمان است. اریل شارون که در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی معاریف سخن میگفت، با اشاره به محاصره بیروت توسط نیروهای اسرائیلی در حدود 20 سال پیش میگوید از اینکه از این فرصت برای قتل عرفات استفاده نکرده اکنون احساس پشیمانی میکند. اظهارات اریل شارون ساعاتی پیش از دیدار احمد قره رئیس مجلس فلسطینی با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل منتشر شده است. قرار است این دو مقام فلسطینی و اسرائیلی روز پنجشنبه به وقت نیویورک در این شهر با یکدیگر دیدار کنند تا احتمالاً به راه حلی برای پایان دادن به بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یابند. عصر چهارشنبه نیز بنیامین بن الیزر رهبر حزب کارگر اسرائیل و وزیر دفاع در دولت ائتلافی این کشور در همین مسیر با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ دیدار کرد. در این دیدار توافق گردید که تماس میان اسرائیل و مصر برای پایان دادن به بحران در منطقه همچنان ادامه یابد و نیز قرار است به گفته بنیامین بن الیزر رئیس جمهوری مصر در تماس با یاسر عرفات وی را به اقداماتی بیشتر برای متوقف ساختن روند خشونت از سوی فلسطینی ها تشویق کند. رئیس جمهوری مصر در گفتگو با خبرنگاران لزوم توقف روند خشونت از سوی هر دو طرف فلسطینی ها و اسرائیل را مورد تأکید قرار داد. مبارک در این حال وزیر دفاع اسرائیل را آگاه ساخت که سوریه خواستار از سرگیری مذاکرات بدون قید و شرط با اسرائیل است. وزیر دفاع اسرائیل نیز تمایل دولت مطبوع خود را برای از سرگیری مذاکرات با سوریه در دیدار با حسنی مبارک مورد تأکید قرار داد. دیدار بنیامین بن الیزر با حسنی مبارک ساعتی پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد در صدد است تا حصاری امنیتی میان بیت المقدس و مناطق فلسطینی نشین در اطراف این شهر ایجاد کند. این موضوع با مخالفت مسئولان فلسطینی روبرو شده است. و سرانجام این که در مسیر تلاش‌های مقامات کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل قرار است روز جمعه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند. ملک عبدالله دوم پیش از آن که راهی واشنگتن شود در تماس‌های تلفنی جداگانه خود با اریل شارون و یاسر عرفات از آنان خواست که برای پایان دادن به بحران در منطقه زبان مذاکره و تفاهم را به جای زبان تهدید و خشونت برگزینند. جمشید شاونگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در مورد مسائل میان فلسطینی ها و اسرائیل، کشورهای اروپایی هم در تلاشند. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان که به واشنگتن رفته است، میگوید اروپا باید آقای عرفات را زیر فشار بگذارد تا مانع از عملیات تندروان علیه اسرائیل شود. از سوی دیگر دولت فرانسه برای از سرگیری گفتگوهای صلح در خاورمیانه طرحی را ارائه داده است. جان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد.
در حالی که روز به روز بر وخامت اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل افزوده می‌شود، دولت فرانسه تلاش تازه‌ای را آغاز کرد تا از این طریق بتواند طرفین درگیر در بحران را در سرگیری گفتگوهای صلح تشویق کند. در این رابطه اوبر ودرین، وزیر امور خارجه فرانسه، در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی دولت مطبوعش را در اختیار همکاران اروپایی خود گذاشت تا نقطه نظرهای خود را بیان کنند. وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد این طرح مانند طرح‌های پیشین تنت و میچل نیست که به نتیجه‌ای نرسیدند. هدف فرانسه از طرح پیشنهاد تازه آماده ساختن دورنمایی از صلح در خاورمیانه است تا بحران خاورمیانه از بن‌بست نجات یابد. در طرح تازه دو مسئله پیشنهاد شده است. نخست، برگزاری انتخابات آزاد در سرزمین‌های فلسطینی که موضوع اصلی آن می‌تواند صلح باشد، و در درجه دوم شناسایی حکومت خودگردان فلسطین از سوی اسرائیل، بدون آنکه اجرای این دو پیشنهاد به صورت مقدمات از سرگیری گفتگوهای صلح تلقی شود. به نظر دولت فرانسه برگزاری انتخابات می‌تواند مشروعیت یاسر عرفات را به او بازگرداند و یا شخصیت دیگری را به جای او به جامعه بین الملل معرفی کند که از طریق او گفتگوهای حل اختلافات آغاز شود. شناسایی حکومت خودگردان فلسطین از سوی اسرائیل و عضویت آن در سازمان ملل متحد می تواند راه را برای برگزاری چنین انتخاباتی هموار سازد. دولت فرانسه پیشنهادهای تازه را افزون بر اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین در اختیار دولت‌های اردن، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز قرار داده است. اوبر ودرین درباره این پیشنهادها در سفر به نیویورک با مقامات دولت آمریکا گفتگو خواهد کرد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و وزیران کشور دولت‌های عرب با انتشار بیانیه‌ای به کنفرانس سه روزه خود در بیروت پایان دادند. فریده رهبر نگاهی دارد به این بیانیه.
وزیران کشور دولت‌های عرب با انتشار بیانیه‌ای به 19 نشست مشترک خود در بیروت پایان دادند. کنفرانس بیروت با هدف بررسی پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر در کشورهای عرب برگزار شده بود. در این بیانیه عملیات تروریستی مذکور محکوم گردیده، اما در عین حال گفته شده است که برای مبارزه با تروریسم باید تعریف دقیقی از آن ارائه داد. این بیانیه تعریف دقیق از تروریسم و عملیات تروریستی را وظیفه سازمان ملل متحد دانسته است. بیانیه کنفرانس بیروت حمایت کشورهای عرب را از مردم فلسطین مورد تاکید قرار داده و خواستار متوقف شدن آنچه که اقدامات تروریستی اسرائیل علیه فلسطینی ها نامیده شده است. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در سخنرانی خود در کنفرانس بیروت بار دیگر کشورهای غرب به ویژه آمریکا را به خاطر آنچه که حملات تبلیغاتی علیه اعراب خواند مورد انتقاد قرار داد. وی گفت از واشنگتن می‌خواهد شهروندان کشورهای عرب را که از افغانستان به پایگاه نظامی گوانتانامو منتقل ساخته به این کشورها تحویل دهد. وزیر کشور عربستان گفت اطمینان می‌دهد که افراد مذکور در کشورهای خود مورد محاکمه قرار می‌گیرند و در صورت محکومیت به مجازات برسند. در حاشیه کنفرانس بیروت گفته شد که وزیر کشور عربستان خواستار گنجاندن این درخواست خود در بیانیه پایانی کنفرانس شده بود، اما درخواست وی از سوی اکثریت شرکت کنندگان در کنفرانس بیروت رد شد. وزیر کشور عربستان پیش از این اعلام کرده بود بیش از 100 تن از بازداشت شدگان در پایگاه گوانتانامو از شهروندان عربستان سعودی هستند. آنگونه که روزنامه لبنانی النهار منعکس ساخته است، پیشنهاد پاره‌ای از شرکت کنندگان در کنفرانس بیروت در این زمینه که در بیانیه پایانی کنفرانس آمریکا به خاطر حمایت از اسرائیل محکوم گردد و خرید کالاهای آمریکایی در کشورهای عرب تحریم شود نیز از سوی اکثریت شرکت کنندگان در کنفرانس پذیرفته نشد. پیش از برگزاری کنفرانس بیروت از سوی مسئولان چند کشور عرب از جمله لبنان اعلام شده بود که در این کنفرانس تصمیم‌هایی در مورد چگونگی مبارزه مشترک کشورهای مذکور با تروریسم اتخاذ خواهد شد. اما در بیانیه پایانی کنفرانس بیروت به این موضوع اشاره‌ای نشده است. الیاس مور وزیر کشور لبنان که در پایان کنفرانس بیروت در برابر خبرنگاران سخن می گفت تاکید ورزید که کنفرانس سران عرب در موعد مقرر خود اواخر ماه مارس در بیروت برگزار خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که احتمال دارد این کنفرانس به خاطر خودداری معمر قذافی رهبر لیبی از شرکت در آن به جای بیروت در قاهره برگزار شود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
نخست وزیر استرالیا پیشنهاد کرده است به پناهجویان و پناهندگان افغان در این کشور از نظر مالی کمک کند تا بتوانند به افغانستان بازگردند. این پیشنهاد در حالی داده می شود که در هفته‌های اخیر پناهجویان در استرالیا در اعتراضاتی خواهان تسریع رسیدگی به تقاضانامه‌هایشان شدند. جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می‌دهد.
پس از اعلام خبر پیشنهاد آقای جان هاوارد، نخست وزیر استرالیا، مبنی بر پرداخت پول به پناهجویان افغان در قبال بازگشت آنان به کشورشان، امروز تظاهراتی از سوی مخالفین این پیشنهاد در شهرهای بریزبن و سیدنی برگزار شد. تظاهرکنندگان استرالیایی در حالی که با باند دهانهای خود را بسته بودند، به طور سمبولیک همبستگی خود را با اعتصاب کنندگان اعلام داشتند. آقای هاوارد امروز تعداد افغانهای پناهجو را 1100 نفر بیان کرد، در حالی که وزارت مهاجرت استرالیا پناهجویان افغان را بیش از 4000 تن اعلام می کند. پیشنهاد آقای هاوارد هرچند با مخالفت پناهجویان افغانی روبرو شد، اما آقای رابرت مکدانالد، وکیل آزاد پناهجویان، اعلام کرد در پی بازگرداندن رهبران اعتصاب کنندگان به کشورشان، در بین دیگر پناهجویان حالت دودلی و سرگردانی شدید به وجود آمده و ممکن است با این پیشنهاد موافقت کنند. آقای راداک، وزیر مهاجرت استرالیا، از پیشنهاد آقای هاوارد استقبال کرد و رهبر اپوزیسیون ضمن موافقت با این طرح اجرای آن را نامشخص داند. امروز کودکان پناهجویان با شروع سال تحصیلی در استرالیا به کلاس‌های درس رفتند، اما 100 تن از 700 ایرانی و افغانی که بازگشت آنان قطعی شده است در بازداشتگاه وومرا به اعتصاب قضای خود ادامه می‌دهند. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در نیویورک آغاز به کار می‌کند. حدود 3000 نفر از صاحبان صنایع، سیاستمداران و رهبران مذهبی در این اجلاس در نیویورک برای 5 روز شرکت دارند. این اجلاس قبلا در داووس سوئیس برگزار می‌شد، ولی امسال بعد از واقعه 11 سپتامبر در نیویورک برای بزرگداشت خاطره کسانی که در آن ماجرا جان خود را از دست دادند در آنجا برگزار می‌شود. از ایران هم قرار بود کمال خرازی وزیر خارجه به این اجلاس برود که در اعتراض به سخنان رئیس جمهوری آمریکا این سفر لغو شده است. این اجلاس ها ساعتی دیگر گشایش می‌یابد. در همین حال هزاران نفر از 130 کشور جهان در دومین نشست مخالفان جهانی شدن اقتصاد از امروز به مدت 4 روز در برزیل گرد آمدند. جان خاکساد همکار ما در مورد این گردهمایی گزارشی دارد.
همزمان با گردهمایی طرفداران جهانی شدن اقتصاد در نیویورک، 60,000 تن از اعضای گرایش‌های مخالف جهانی شدن در شهر پورتو الگر برزیل بسیج شدند تا راه حل‌های جانشین جهانی شدن اقتصاد بی حد و مرز را ارائه دهند. نمایندگان گرایش‌های مخالف جهانی شدن 130 کشور جهان در این گردهمایی 4 روزه که به آن عنوان گردهمایی اجتماعی جهانی را داده‌اند شرکت دارند. در دومین نشست پورتو الگر حدود 5,000 سازمان غیر دولتی نیز حضور یافتند تا در گردهمایی‌های اجتماعی جهانی پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در نخستین نشست که سال گذشته برگزار شد، تنها 20,000 تن از 117 کشور جهان شرکت داشتند، در حالی که در سال 2002 میلادی تعداد شرکت کننده در این گردهمایی 3 برابر شده است. قرار است 28 کنفرانس برگزار شود، به عبارت دیگر 7 کنفرانس در روز. بیش از 700 کارگاه نیز در نظر گرفته شده است که در آنها شرکت کنندگان جوانب مختلف جهانی شدن اقتصاد و زیانهای آن را بررسی خواهند کرد. همچنین قرار است بیش از 100 سمینار و میزگرد نیز درباره زیانهای جهانی شدن تشکیل شود. در کنار گردهمایی اصلی پورتو الگر، گردهمایی‌های جنبی نیز برگزار خواهد شد، مانند گردهمایی نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف، گردهمایی قضات، گردهمایی سندیکاهای کشورهای مختلف و گرد همایی ریو به اضافه 10 که 10 سال پس از نشست ریو قرار است مقدمات نشست جوهانسبورگ در افریقای جنوبی آماده شود که این گرد همایی در ماه نوامبر برگزار می شود. گرد همایی اجتماعی قاره افریقا، گرد همایی پن امازونیان نیز نشست هایی هستند که در کنار گرد همایی پورتو الگر انجام خواهند گرفت.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تقبیح اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران افتخار می کند که مورد خشم و غضب منفورترین شیطانهای دنیا قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که حامی تروریسم است و می‌کوشد به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد متهم کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را به عنوان افراد انتخاب نشده توسط مردم ایران مورد انتقاد قرار داد. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را مداخله در امور داخلی ایران خواند و امروز آیت الله خامنه‌ای ضمن رد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش را تشنه خون مردم جهان و گفت مسئولین بی تجربه کنونی آمریکا با اقدامات خود آمریکا را هر لحظه به لبه پرتگاه سقوط نزدیکتر می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را مداخله جویانه، اهانت آمیز و جنگ طلبانه خواند و به ویژه با تکذیب تلاش ایران برای دستیابی وسیع به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی افسود: اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که نه تنها قدرت درس گرفتن از تاریخ را ندارد، بلکه سیاست جدید آمریکا بدتر از اسلاف خود است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با رد اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم اعلام کرد: ایران به کلیه برنامه‌های کنترل کننده تسلیحات کشتار جمعی، شیمیایی و بیولوژیک پیوسته و پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را نیز امضا کرده است و گزارش‌های نهادهای مسئول بین‌المللی در این زمینه‌ها بیانگر پایبندی ایران به این تعهدات است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی که منتشر کرد همچنین خواستار ارائه مدرک و سند توسط آمریکا در اثبات اظهارات رئیس جمهوری این کشور علیه ایران در این زمینه ها شد. در پایان این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد مسائل سیاست داخلی و اختلاف نظر درباره مسائل بین المللی نباید به ایراد اتهامات بیپایه منجر شود، زیرا چون این اقدامی به پدیدار شدن دور جدیدی از تنش منجر خواهد شد که به نفع هیچ کس نیست. در ادامه مخالفت‌های برخی کشورها علیه اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق، کره شمالی، فیلیپین و سومالی که جورج واکر بوش به عنوان کشورهایی که تروریست‌ها در برخی از آنها رخنه کرده و این کشورها حامی تروریسم هستند یاد کرد، امروز دولت چین نیز مخالفت خود را با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را تخریب کننده صلح و ثبات جهانی خواند. وزیر خارجه اسپانیا در تهران اعلام کرد اتحادیه اروپا مستقل از مواضع رئیس جمهوری آمریکا عمل می‌کند. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. خانم جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که با عده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده است، به دنبال اظهارات سه‌شنبه شب جورج واکر بوش درباره ایران گفت: اتحادیه اروپا مستقل از مواضع جورج واکر بوش مناسبات خود را با ایران ادامه می‌دهد، در عین حال که به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارد و اظهارات او را مورد نظر قرار می‌دهد. وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد که اتحادیه اروپا روابط خود را مانند گذشته با ایران ادامه خواهد داد و هر تصمیمی را که لازم بداند خود اتخاذ می‌کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بدون دیدار رسمی با مسئولان دولت روسیه مسکو را ترک کرد. طارق عزیز که برای جلب حمایت روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به مسکو رفته بود، امروز ناگهان بدون مذاکره با رهبران کرملین مسکو را ترک کرد. توضیح در این باره از مسکو یا بغداد منتشر نشده است. تنها سفارت عراق در مسکو اعلام کرد نیازی به دیدار مجدد نبوده و دیدار طارق عزیز با وزیر خارجه روسیه لغو شده است. طارق عزیز هفته گذشته به مسکو رفت و پس از اعلام حمایت رئیس رئیس مجلس نمایندگان روسیه از عراق در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق از مسکو به پکن رفت و پس از مذاکره با رهبران چین بار دیگر به مسکو بازگشت. امروز طارق عزیز راهی بغداد شد. ملک عبدالله پادشاه اردن به آمریکا هشدار داد که حمله نظامی به عراق ثبات کل منطقه را به هم خواهد زد. ملک عبدالله که برای دیدار با رئیس جمهوری و دیگر مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در گفتگوی تلویزیونی در پایتخت ایالات متحده امروز با هشدار به آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق، در این حال آنچرا که نقش متوازن آمریکا در بحران فلسطینیان و اسرائیل خواند مورد ستایش قرار داد. ملک عبدالله با تاکید بر اینکه خشونت در بحران بین فلسطینیان و اسرائیل از دو طرف است گفت آمریکا احتمالاً با مشکل بیشتری در آینده روبرو خواهد بود. آلن ریچارد وزیر دفاع فرانسه اظهار داشت متحدان آمریکا احتمالاً این کشور را در حمله به عراق حمایت نخواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه با اظهار این مطلب افسود به هر حال در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه عراق نتیجه این خواهد شد که صف مؤتلفین و متحدین آمریکا تغییر یابد. قطعات فلزی ماهواره 3.5 تنی آمریکا در آب‌های خلیج فارس سقوط کرد. دولورس بسلی سخنگوی سازمان هوانوردی آمریکا ناسا امروز با اعلام این مطلب گفت براده‌ها و قطعات این ماهواره در شمالی ترین نقطه آب‌های خلیج فارس امروز ساعت 6 بامداد سقوط کرده است. پیش از سقوط قطعات این ماهواره ناسا اعلام کرده بود که ماهواره 3.5 تنی مذکور در حال حرکت به سوی سطح زمین است و احتمالاً پس از برخورد با جو زمین بخشی از قطعات فلزی آن به سطح زمین سقوط خواهد کرد. این ماهواره از سال 1992 میلادی در خدمت پژوهش‌های علمی ناسا بوده است. و در افغانستان در درگیری نظامی دو گروه از قبایل افغان در جنوب شرقی این کشور دست کم 40 نفر تاکنون کشته شدند. مشروع این خبر را در بخش بعدی افغان خواهید.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره تروریسم ایران، کره شمالی و عراق بازتاب وسیعی در کشورهای جهان داشته است. در ایران آیت الله خامنه ای امروز خطاب به عده‌ای از شرکت کنندگان در کنفرانس رسانه‌های جهان اسلام در دفاع از انتفاضه فلسطین در تهران به سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. آقای خامنه ای گفت رئیس جمهوری آمریکا در حالی کشورها و ملت‌ها را تهدید و متهم به شیطنت می‌کند که طی سال‌های گذشته بیشترین ترور و مخالفت با نهضت‌های مردمی از جانب آمریکا بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هم دیروز سخنان آقای بوش را مداخله جویانه خواند. وزیر خارجه ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده ایران در سازمان ملل و عده‌ای از نمایندگان مجلس هم سخنان آقای بوش را محکوم کردند. رئیس جمهوری آمریکا ایران را به همراه کره شمالی و عراق محور شیطنت خواند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به واکنش‌ها در ایران.
سخنان روز چهارشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و لحن تهدیدآمیز آن بر علیه کشورهای ایران، عراق و کره شمالی واکنش‌های بسیاری را در سطح جهانی و سوی شخصیت‌های سیاسی در ایران به دنبال داشت. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در روز چهارشنبه از جمله ایران را متهم به تهیه سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم کرد و با نام بردن از گروه‌های چون حماس، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و جیش محمد گفت کار مبارزه با تروریسم با از کار انداختن کمپ‌های تروریستی در افغانستان تمام نمی‌شود و جنگ با تروریسم تازه آغاز شده است. اولین واکنش مقامات ایرانی به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا سخنان کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که اظهارات تهدیدآمیز جورج دبلیو بوش را وسیله برای انحراف افکار عمومی از مسئله خاورمیانه و زمینه‌سازی حمایت از اسرائیل دانست و افسود آقای بوش بهتر است برای اتهامات خود دلیل و سند ارائه کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه شب در جلسه هیئت دولت سخنان جورج بوش را مداخله جویانه و جنگ طلبانه نامید. محمد خاتمی حادثه تأسف‌آور 11 سپتامبر را جنایتی علیه بشریت خواند و گفت نباید سهم سیاست‌های غلط دولت مردان آمریکا در این خسارت عظیمی که به مردم آمریکا وارد شد نادیده گرفته شود. رئیس جمهوری اسلامی گفت ملت آمریکا که ملتی بزرگ است باید از سیاستمداران خود بخواهد از جنگ طلبی دست بردارند و از امکانات خود برای کمک به فرایند صلح مبتنی بر عدالت حمایت کنند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز پس از سخنرانی جورج دبلیو بوش با انتشار بیانیه اتهامات رئیس جمهوری آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و حمایت از تروریست را رد کرد. بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تصریح دارد تأسیسات مربوط در ایران به طور منظم توسط مسئولان بین المللی مورد بازرسی قرار می‌گیرد که گزارش‌های منتشر شده پس از این بازرسی‌ها بیانگر پایبندی کامل ایران نسبت به تعهدات خود است. در بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است اتهامات سنگین در چنین سطحی به طور منطقی و مسئولانه باید با مدارک قاطع پشتیبانی شود. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای هم امروز در دیدار با مهمانان شرکت کننده در همایش رسانه‌های جهان اسلام در دفاع از انتفاضه فلسطین گفت رئیس جمهوری آمریکا در حالی کشورها و ملت‌ها را تهدید و متهم به شیطنت می‌کند که در سال‌های گذشته بیشترین ترورها، مخالفت با نهضت‌های مردمی، حمایت از رژیم‌های ضد مردمی، فروش سلاح‌های مرگبار و چپاول ثروت‌های ملت‌ها از جانب آمریکا بود. آیت الله علی خامنه ای دلیل خشم آمریکا از گروه های چون حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان را ایستادگی این گروه ها در مقابل اسرائیل دانست و خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی نیز به دلیل حمایت صریح از جنبش فلسطین مورد خشم و غضب قرار گرفته است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را تعجب‌آمیز خواند. و علی تاجنیا نماینده اصلاح طلب مشهد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران طالبان نیست که آمریکا به راحتی افکار عمومی را علیه آن بسیط سازد. وی گفت آمریکا در حالی نگران سلاح‌های کشتار جمعی است که خود به کنوانسیون منع سلاح‌های کشتار جمعی نپیوسته است. به گفته نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هدف آمریکا از چنین بحث‌هایی پیش از آن که جنبه عملی داشته باشد بیشتر نوعی تهدید می باشد.
واکنش ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا. اما بعد از سخنان آقای بوش سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که این سخنان به معنای حمله قریب الوقوع نظامی به ایران، عراق و یا کره شمالی نیست و آمریکا همچنان آماده است با ایران و کره شمالی وارد مذاکره شود. همایون مجد همکار ما از واشنگتن گزارش می دهد.
مقامات دولت بوش تأکید می کنند آنچه رئیس جمهور در نطق خود در اجلاس مشترک کنگره درباره ایران، عراق و کره شمالی گفت به این مفهوم نیست که یک اقدام نظامی علیه هر یک از آنها فوری است. اما چند نفر در گفتگو با خبرنگاران گفتند آقای بوش اصرار داشت از این فرصت برای ارسال هشداری روشن استفاده کند و بگوید هر کشوری که سلاح‌های هسته‌ای یا میکروبی خود را در دسترس تروریست‌ها بگذارد باید سخت‌ترین واکنش آمریکا را انتظار داشته باشد. دانلد رامزفیلد وزیر دفاع که یکی از تندروترین اعضای تیم امنیت ملی بوش تلقی می‌شود گفت پیام رئیس جمهور کاملا شفاف بود و اظهار عقیده کرد که علارغم پیشنهادهای اولیه ایران برای کمک به جنگ با تروریسم اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد ایران فعالانه تروریست‌ها را برای تهدید اسرائیل می‌فرستد و در اجرای برنامه تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی نیز بسیار فعال است. در حالی که سخنان آقای بوش با بازتاب‌های اکثراً منفی در سراسر جهان روبرو شده است، سخنگوی کاخ سفید گفت مقصود رئیس جمهور از بکار بردن واژه محور این بود که ایران، عراق و کره شمالی را با محوری که آلمان، ایتالیا و ژاپن در جنگ جهانی دوم به وجود آورده بودند مقایسه کند. غریزی می‌خواست نشان دهد که تا چه اندازه در حفاظت از کشور جدی است. گفته می‌شود پیش‌نویس‌های نطق رئیس جمهور از این نیز فراتر می‌رفت و سه کشور را به یکدیگر ارتباط می‌داد. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی‌اند که پس از حملات 11 سپتامبر مقامات دولت امیدوار بودند پیشنهاد ایران برای کمک به مبارزه با تروریسم سرآغاز نقطه عطف مهمی در مناسبات دو جانبه باشد. اما ریچارد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه گفت با گذشت زمان دولت نسبت به آنچه ایران در بخش‌های گوناگون افغانستان انجام می‌دهد نگران شد و سپس ماجرای کشتی حامل اسلحه پیش آمد و به گفته یک مقام ارشد این موضوع به رئیس جمهور نشان داد که ایرانی‌ها جدی نیستند. یک مقام ارشد گفت هرچند کلمات آقای بوش بسیار تند بود اما روشن نیست که مسیر و سیاست‌های آینده چه خواهد بود. واشنگتن پست به نقل از مقامات دولت می‌نویسد آنها در بازداشتن کشورها از دستیابی به سلاح‌های ویرانگر راه‌های دیپلماتیک و تکنیکی را دنبال خواهند کرد و در همین حال از ادامه گفت و شنود بدون قید و شرط با ایران و کره شمالی برای پرداختن به مسائل حمایت خواهند کرد. در این میان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در یک بیانیه داخلی هشدار دادند که تروریست‌های اسلامی حمله تروریستی دیگری را نظیر آنچه در روز 11 سپتامبر روی داد طراحی می‌کند. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که این هشدار در دو هفته گذشته در گزارش محرمانه‌ای صادر شده است و در آن گفته می‌شود یکی از طرف‌ها یک نیروگاه هسته‌ای یا یکی از تأسیسات هسته‌ای وزارت انرژی خواهد بود. منابع آگاه گفتند گزارش به 6 هدف روشن بالقوه برای حمله اشاره می‌کند، از جمله حمله با بمب یا با یک هواپیما به یک نیروگاه هسته‌ای یا یک انبار تسلیحاتی، حمله به یک کشتی جنگی آمریکا در بحرین، حمله با یک هواپیما به ساختمانی از طریق ربودن آن و انفجاری در یمن. یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفت سازمان‌های مسئول پیوسته اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید دریافت می‌کنند. تا کنون هیچ بیانیه رسمی در مورد یک تهدید تروریستی صادر نشده است، اما برخی از مقامات بر این عقیده هستند که تهدیدها جدی است. یک سخنگوی وزارت انرژی گفت تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای در سراسر کشور افزایش یافته است. در این حال دولت آمریکا روز چهارشنبه موافقت کرد پرداخت اعتبارات کامل به کنگره ملی عراق را از سر بگیرد. اکثر این اعتبارها به دلیل اختلاف بین کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا بر سر چگونگی هزینه کردن آنها قطع شده بود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت پرداخت اعتبارها در سطح قبلی از سر گرفته شده است و کنگره ملی عراق طی 3 ماه آینده هر ماه حدود 800 هزار دلار دریافت خواهد کرد.
همایون مجد از واشنگتن و جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در واکنش به سخنان آقای بوش گفته است که اروپا سیاست مستقل خود را دنبال می کند. احمد رفعت گزارش می دهد.
جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که در 6 ماه اول سال جاری میلادی ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در مادرید اظهار داشت موضع اروپا در قبال کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن است. دیکه افسود در پیامد وقایع 11 سپتامبر اتحادیه اروپا با کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران گفتگو و گفتمانی بر مبنای مبارزه مشترک علیه تروریسم را آغاز کرده است و با استقلال کامل از ایالات متحده آمریکا به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد. جوزف پیکه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اظهارات جورج دبلیو بوش در رابطه با نقش ایران، عراق و کره شمالی در حمایت از تروریسم افسود اتحادیه اروپا با احترام کامل به نظرات رئیس جمهور آمریکا و با در نظر گرفتن سیاست خارجی این کشور قصد دارد به سیاست خارجی مستقل خود در روابطش با این سه کشور و به ویژه جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد. پیکه افسود البته ما سخنان رئیس جمهور بوش و عواملی که در تعیین سیاست خارجی آمریکا نقش داشتند را مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولیکن خود را به هیچ وجه مجبور به دنبال روی از تصمیمات ایالات متحده آمریکا که البته بهترین متحد ما در سطح جهانی است نمی‌دانیم. پیکه در ادامه یادآوری کرد که البته روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث در گروه مواضع این کشورها در قبال تروریسم و مبارزه علیه خرابکاری و خرابکاران است. اتحادیه اروپا به گفته وزیر خارجه اسپانیا در رابطه با تروریسم و مبارزه با آن دارای سیاستی روشن و شفاف است. پیکه همچنین یادآوری کرد که بسط و گسترش روابط اروپا با جمهوری اسلامی ایران به مواضع و عملکرد این کشور در رابطه با پدیده تروریسم بستگی دارد. هر گونه تردید و یا نامفهومی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال پدیده تروریسم به گفته جوزف پیکه باعث رکود روابط این کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد. پنجشنبه صبح در تهران سفیر ایتالیا ریکاردو سسانی با رئیس دفتر ریاست جمهوری علی خاتمی دیدار داشت. سفیر ایتالیا کشوری که مهمترین شریک اقتصادی ایران به حساب می‌آید در این دیدار به علاقه دولت خود مبنی بر تحکیم و گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در خاتمه این دیدار که بیش از نیم ساعت به طول انجامید، ریکاردو سسا به خبرنگاران گفت ایتالیا اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم را بسیار مفید دانسته و تلاش‌های این کشور در جهت برقراری صلح و آرامش در افغانستان را نیز بسیار با ارزش می‌داند. ریکاردو سسا از هر گونه اظهار نظری در رابطه با سخنان رئیس جمهور آمریکا پرهیز کرد و تنها به تاکید بر اینکه ایتالیا دارای سیاست خارجی مستقلی می باشد بسنده کرد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
روسیه و چین هم سخنان آقای بوش را مضر برای صلح جهانی خواندند. در همین حال گفته‌های آقای بوش بازتاب وسیعی در روزنامه‌های امروز اروپا و آمریکا داشت. فریبا مودت نگاهی دارد به این روزنامه‌ها.
اظهارات روز گذشته آقای بوش رئیس جمهور آمریکا به گونه‌ای گسترده مورد توجه مطبوعات عمده جهان قرار گرفته است. آقای بوش در پیام ملی خود خطاب به مردم آمریکا از ایران و عراق به عنوان اعضای یک محور اهریمنی نام برد که در صدد گسترش تروریسم و استفاده از سلاح‌های هلاک جمعی در سراسر جهانند. سخنانی که در ابتدا سخت موجب برانگیختن واکنش شدید دولتین ایران و عراق شد. اما بنابر مقاله‌ای که امروز در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن منتشر شده، اکنون چنین به نظر می‌رسد که واکنش‌های خشم‌آلود تهران و بغداد تا حدی تعدیل شده است. آقای کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفته است که مقامات دولت آمریکا با اظهارات متکبرانه‌شان از هدف واقعی خود یعنی گسترش سیطره این کشور در سراسر جهان پرده برمی‌دارند. عراق از سوی دیگر ایالات متحده را به اعمال تروریسم علیه دولت‌های متهم کرده است که تسلیم خواست آمریکا نمی‌شوند. دولت عراق همانند ایران به این نکته اشاره کرده است که آقای بوش با این اظهارات در صدد انحراف افکار عمومی از سرکوبی فلسطینیان توسط اسرائیل است که دولت آمریکا از آن حمایت می‌کند. ایندیپندنت در اشاره دیگر به این گمان که ایران اسلحه در اختیار افغانستان می‌گذارد نوشته است که در اوایل هفته جاری وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور دبیر کل سازمان ملل ضمن تکذیب این نکته گفته است که دولت وی در جریان جنگ علیه رژیم طالبان به اتحاد شمال کمک‌های نظامی کرده است. اما به گفته وی حال که دولت موقت افغانستان شکل گرفته است، این بر عهده همگان است که از حکومت کنونی این کشور حمایت کنند. از آن گذشته ایران تعهد کرده است که ظرف 3 سال آینده مبلغ 560 میلیون دلار به عملیات بازسازی افغانستان کمک کند. و رئیس برنامه‌های بازسازی سازمان ملل گفته است که ملاقات‌هایش با وزیر خارجه ایران به وی اطمینان داده است که ایران به میزان سایر دولت‌هایی که به بازسازی افغانستان کمک می‌کنند مایل است که به اهداف دولت جدید این کشور مدد دهد و این امر در امدادهای عاجل و فوری ایران و افغانستان کاملا محسوس بوده است. و اما نشریه کریستین ساینس مانیتر ضمن اشاره به اظهارات روز گذشته پرزیدنت بوش که وی در آن ایران را جزی از یک محور شیطانی خواند نوشته است که به نظر می رسد که شدت لحن آقای بوش در انتقاد از ایران حداقل بخشی به آن دلیل بوده باشد که این کشور از حزب الله لبنان که موجودیتش را با حمله علیه اسرائیل در جنوب لبنان تثبیت کرد و اکنون به عنوان حزبی قانونی در پارلمان لبنان مشارکت دارد حمایت می‌کند. روز گذشته حزب الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن تکذیب اتهامات آقای بوش دایر بر اینکه این سازمان عضوی از تروریسم مخفی بین‌المللی است اظهار داشت که دستگاه رهبری آقای بوش در صدد آن است که کلیه مراکز قدرت در منطقه را از میان برده و خاورمیانه را به اصطلاح به صورت لقمه لذیذ برای جاه‌طلبی‌های مشترک آمریکا و اسرائیل درآورد. از سوی دیگر در شماره امروز آیریش تایمز آمده است که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که سخنان روز گذشته آقای بوش دایر بر اینکه ایران، عراق و کره شمالی تشکیل دهنده محوری شیطانی هستند بدین معنی نیست که ایالات متحده قصد دارد علیه این دولت‌ها وارد جنگ شود. سخنگوی کاخ سفید گفته است که آقای بوش در استفاده از کلمه محور بیشتر قصد لفاظی داشته است تا اشاره تاریخی به محور اتفاق میان آلمان، ژاپن و ایتالیا در جریان جنگ دوم جهانی. اما ایزوستیا چاپ روسیه می نویسد که اگر کشورهای مذکور به برنامه هایشان برای ایجاد سلاح‌های هلاک جمعی خاتمه ندهند، دولت بوش به رژیم هایشان خاتمه خواهد داد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز نوشته است که هرچند ایران، عراق و کره شمالی عامل حملات تروریستی نظیر وقایع 11 سپتامبر قرار نخواهند گرفت، اما آقای بوش تا زمانی که این دو بلد به برنامه‌های تسلیحاتیشان ادامه دهند، آنها را نیز به همان میزان خطرناک و شایسته اقدامات نظامی تلقی می‌کند. آیریش تایمز نیز در اشاره به مخاصمات میان اسرائیل و فلسطینیان می‌نویسد که ایالات متحده ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی فلسطینی متهم می‌کند، در حالی که ایران آمریکا را به دلیل حمایت کورکورانه از هر گونه اقدام اسرائیل علیه فلسطینیان مورد مذمت قرار می‌دهد. و اما تایمز، یکی از عمده‌ترین روزنامه‌های چاپ لندن، به نقل از برخی از تحلیلگران ایرانی می‌نویسد که احتمالاً سخنان روز گذشته رئیس جمهور آمریکا علیه ایران به منظور تحت فشار گذاشتن مخالفان افراطی پرزیدنت خاتمی ایراد شده است. به گفته یک دیپلمات ایرانی، بیانات آقای بوش با تعقل چندانی همراه نبوده و بیشتر لحن جنگ علیه تروریسم را داشته است تا نظری سنجیده در قبال موقعیت ایران در عرصه جهانی. وی اظهار تردید کرده است که سخنان روز گذشته رئیس جمهور آمریکا مبین تغییر در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران باشد. دیپلمات مذکور گفته است که به اعتقاد وی دستگاه رهبری آمریکا هنوز در جریان بررسی سیاست‌هایش در قبال ایران است و وقایع پس از 11 سپتامبر از یک جهت باعث جلب توجه افکار بین‌المللی نسبت به حمایت‌های ایران از برخی گروه‌های مبارز شده است، اما از سوی دیگر همچنین آمریکا را متوجه ارزش همکاری با ایران کرده است. و اما روزنامه جروسالم پوست ضمن اشاره به اظهارات آقای گولد، یکی از مشاوران اریل شارون، در رابطه با سخنان روز گذشته آقای بوش می نویسد که در جریان جنگ علیه طالبان چنین به نظر می رسید که ایران و آمریکا احتمالاً به خاطر همکاری در این زمینه مشترک با یکدیگر تفاهم هایی خواهند کرد و نشانه ای از بروز خصومت میان طرفین مشاهده نمی شد. اما سخنان آقای بوش به روشنی حاکی از آن است که ایران در شمال مخالفین آمریکا قرار دارد.
بازتاب سخنان رئیس جمهوری آمریکا در روزنامه‌های امروز اروپا و آمریکا. برنامه را تا ساعت دوم با قطعه موسیقی ادامه می‌دهیم.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
از آن لحظه برویم تا گل که ببندم از نگاه تو به هر ستاره پل. لحظه ای با من باش تا که از تو نفسی تازه کنم، تا از آن لحظه با تو سفر آغاز کنم. سفری در بیشه های سرسبز خیال تا به دروازه شهر آرزوهای محال. سفری در خم و پیچ گذر ستاره ها، از میون دشت پر خاطره ترانه ها. لحظه ای با من، لحظه ای با من باش. لحظه ای با من باش تا به باغ چشم تو پنجره ای باز کنم. از تو شعر و قصه و ترانه ای ساز کنم. صدای بارون، رنگ سبز جنگل و آبی دریا، قصه ای برنگ و عصره، قصه های عشق عاشقای دنیا. از یه لحظه تا همیشه میشه از تو پرگرفت تا اوج. موج ابر رو کوچه پس کوچه شب رو با خیالت پرس زد تا مرز فردا لحظه ای با من باش لحظه ای با من
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
لحظه ای با من باش تا از آن لحظه برویم تا گل که ببندم از نگاه تو به هر ستار